یادداشت‌های یک نویسنده. شنبه. نادر شهرام از نیویورک برای مجله مطالبی می‌فرستد. امروز ازش پاکتی داشتم. مطالبی فرستاده بود تحت عنوان اندیشه‌های روز جمعه. میان بسیاری حرف‌های جالب که عنوان کرده بود، این جمله‌اش خیلی مرا گرفت. جامعه به آثار هنری دست دوم به بعد هم احتیاج دارد. گیرم فقط به آن اندازه که ارزش آثار دست اول شناخته شود. اما این روزها مثل این است که این اصل را به کلی منسوخ باید دانست. متاسفانه راست است و علتش هم روشن. سهولت توفیق است که این بلا را نازل کرده. جوانک بدبخت مشتی کلمات را پهلوی هم می چیند یا مشتی رنگ را روی بوم می مالد یا مقداری خرتوپرت آهنی را به هم جوش می دهد. اسم اولی را می گذارد شعر و دومی را نقاشی و سومی را مجسمه. اولی را به هر مجله‌ای که بفرستد برایش چاپ می‌زنند و دومی و سومی را به هر تالار نمایشگاهی که بفرستد برایش اکسپوزه می‌کنند. کار تمام است. طفلک بینوا شب خوابیده و صبح شاعر و نقاش و مجسمه‌ساز مشهور معاصر از خواب بیدار شده. جامعه با دهان باز هاج و واج نابغه وحشتناک را برانداز می‌کند و با بلاهت گوشهایش تکان می‌خورد. نمی‌داند این نابغه ساخته و پرداخته یک سردبیر بیمایه‌تر از خود یا یک دلال و شارلاتان گالری دار است. نمی‌داند که در این نابغه به جای نبوغ فقط و فقط وقاحت و پررویی است. وقاحتی که پیش از هر کس دیگر خود جناب نابغه را از رو برده است. اگر روی اشتباهات املایی و انشائیش انگشت بگذاری، نگاه ریشخندآمیزی به سراپایت می‌اندازد و می‌گوید نوآوری کرده است. بهش می‌گویی آخر برادر عزیز من، نوآوری که ابتدا به ساکن نمی شود، تو اول کهنه ها را نگاه کن، کهنه ها را تشخیص بده، توشان بگرد، بجوی، تحقیق کن، اقلن اساس کارت را محکم کن، اقلن زبانی را که باش می خواهی در شعر نوآوری کنی درست یاد بگیر. آخرین صفت مرکب زشتی که اینجا درست کرده ای، این سنگناک وحشتناک، در این جمله وحشتناک تر، جاده سنگناک، از همه چیز گذشته غلط است. آخر زبان که مال من و تو و امرو زید نیست تا آزادانه هر بلایی بخواهیم سرش دراریم. این امانت است دست ما. میتوان بران افزود، میتوان وسعتش داد. اما خرابش نمیتوان کرد. هیچ کس چون این اجازهی به ما نمیدهد. یکی از آن نگاه های معنیداری که میدانی، یعنی حالا ببین چجور خفهش میکنم، به رفیقش که همراهش آمده میاندازد و شاید هم با آن یکی چشمش که پشت دماغش از من پنهان است چشمکی. به آن وقت لبخند زنان می گوید خب من هم بهش اضافه می کنم. وسعتش می دهم. سنگناک چه عیبی دارد؟ چطور ترسناک و خشمناک می شود؟ سنگناک نمی شود. دیگران که نیاورده اند جرأتش را نداشتند. من دارم و می آورم. می گویم عزیزم، آن چیزی که آنها نداشته اند اسمش جرأت نیست. آن بیپروایی مخصوصی است که دیوانها دارند، چون هیچ چیز جلوشان را نمی گیرد و در نتیجه امر به خودشان مشتبه می شود که این شهامت و جرأت است. اما اگر دیگران سنگناک نیاورده اند، برای این است که نمی آید. ترس و خشم اسم ذات نیست و با ناک جمع می شود. وحشت و اندوه هم به همین علت است که می تواند با ناک جمع بشود و وحشتناک و اندوهناک بسازد. اما سنگ تو اسم ذات است و به همین دلیل سنگناک نمی آید. یک لحظه به نظر می آید که از رو رفته است و خاموش ماند. اما وقاحت بیش از آن است که به این زودی ها مجاب شود. لاجرم دوباره می خندد که همه این حرف ها درست، ولی هیچ علتی ندارد که ناک با اسم معنی بیاید و با اسم ذات نیاید. من میارمش. حالا می بینید. پس آخر زبان چجوری وسعت پیدا کند وقتی ما سنگ های به این کوچکی را که سر راهش انداخته اند بر نداریم و کنار نیندازیم که هیچ، به دیگران هم هر کدامشان را یک کوه جلوه بدهیم. با این نابغه خردسال که آمده است زبان را وسیع کند، دیگر چه حرفی میتوانم داشته باشم؟ ناچار سکوت میکنم و به نگاه کردن شعرش ادامه میدهم. میگویم این کلمه زشت و بد صداست و تازه استعمالش در اینجا و به این صورت هم درست نیست. میگوید خودش میدانسته است که غلط است، ولی احساسی که میخواسته است بیان کند جوری بوده که ناچار شده همان کلمه را به همان وضع به کار ببرد. خب. سکوت. میگویم اینها که نوشته اید نه تصویر است نه استعاره. حرفم را میبرد که بله میدانم، اما احساسم طوری بود که بالاخره مجبور شدم. آن هم پس از زحمت زیاد که اینها را به همین شکل بنویسم. باشد، این هم خودش کاریست. دوباره سکوت. میگویم شما که وزنی برای بیان این احساسات انتخاب کرده اید، اقلن باید نسبت به آن وفادار بمانید و در بکار بردنش دقت کنید، نه اینکه مدام در هر مصرعتان یا یکی دو سیلاب کم باشد یا یکی دو سیلاب زیاد. میگوید خب بله، ولی ظاهرا اینجور است، چون اگر دقت کنید میبینید که روال کلام و جوهر شعری آن اینجور اقتضا کرده. وانگهی اصولا من به وزن توجهی ندارم، آنجا که موزون است خود به خود موزون شده، یعنی کلماتی که پشت هم افتاده اند این توهم را ایجاد میکنند که من خواستم وزنی به شعرم داده باشم، ولی بعضی جاها نتوانستم. متوجهید؟ بله متوجهم. بیچاره شعر، بیچاره روال کلام، بیچاره جوهر شعری. بالاخره از چاپ شاهکار حضرتشان عذر می‌خواهم و خودم را برای شنیدن خدا می‌داند چه حرف‌ها آماده می‌کنم. می‌دانستم. منظورم این است که اگر چاپ می‌کردید تعجب می‌کردم، چون که خوشبختانه اهل شکست نفسی نیستم. من خودم خیلی خوب به ارزش کارم واقفم. متوجهید آقا؟ فقط اگر می گفتید این را توی مجله‌تان چاپ خواهید کرد، شاید آن وقت بود که نسبت به ارزش کارم تردید می کردم و نگران می شدم. خب، پس خدا را شکر که موفق شدم. پس این در تراز آن مزخرفاتی که هر هفته توی مجله‌تان چاپ می کنید نیست. بله آقا. سرتان را کرده اید زیر برف. خیال می کنید دیگران هم شما را نمی بینند. ولی اشتباه می کنید. خیلی خوب می‌بینندتان. همه می‌دانند که شما فقط مزخرفاتی را چاپ می‌کنید که مثقالی 7 سنار از خزعبلات خودتان پایین‌تر باشد. تماشا دارد واقعاً برخورد شما با شعری که به تمام دیوان‌هایتان بیارزد. البته که چون این چیزی را چاپ نمی‌کنید. می‌رود، رفیقش هم دنبالش، در حالی که مثل قو گردن کشیده است تا مفهوم ذهنی یک سر و گردن از همه عالم بالاتر بودن را برای رفیقش بصری کرده باشد. چند روز بعد همان شاهکار در یک مجله هفتگی چاپ می شود، در حالی که شمایل خود آن جناب هم در بالا و ادعانامه کوبنده حضرت سردبیر هم به دستاویز یک بیوگرافی شاعر در جوار شمایل به چاپ رسیده است. بسیار خوب. و دو هفته بعد خبری در روزنامه ها می خوانی که بر اثر آن انگار همه وجودت به سکسکه در آید. عصر دیروز در کاخ جوانان شب شعر، شاعر، نقاش، کاریکاتوریست، عکاس، مجسمه ساز و قصه نویس معاصر برگزار شد. شاعر در حالی که پیژامه پدر بزرگش را وارونه به تن کرده بر درازگوشی نشسته بود، پشت تریبون رفت و با طنز خاص خود ساعتها حضار را خنداند. در این مجلس گروهی از چهره‌های سرشناس نقاشی، قصه نویسی و شعر امروز درباره جنبه‌های مختلف آثار او سخن گفتند و یک صدا نبوغش را ستودند. دو سه بار این جمله را با خودت تکرار می‌کنی. گروهی از چهره‌های بزرگ نقاشی، قصه نویسی و شعر امروز، و با خودت می‌گویی خب یک چهره دیگر هم که به آنها اضافه شد.